بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که این چند جلسه این مطالبی که عرض میکنم اینا بحث فقهی نیست، اینا در واقع بحث فلسفه قانونه، فلسفه حقوقه. اگر بخوایم بحث فقهی بکنیم که انشالله از هفته آینده شروع میکنیم، اینه که مثلا یه قانونی رو دونه دونه ماده به ماده بحث بکنی که این موافق با شرع یا خلاف شرع، این میشه بحث فقهی. اما اینکه به صورت کلی بگیم قانون لازمه یا قانون لازم نیست، چرا باید از قانون تبعیت کرد، این دیگه بحث فقهی نیست، این بحث فلسفه قانونه. پس بحث فقهی میشه بحث جزئی، یعنی مثلا بحث کنیم که این ماده قانون دلیلش چیه، مثلا توضیح المسائل، مسئله به مسئله که بحث کنید این میشود بحث فقهی. اما اگر کسی اینجوری بخواد بحث کنه که اصلا توضیح المسائل چه ضرورتی دارد، این دیگه بحث فقهی نیست، یا بحث کلامیه یا بحث فلسفی میشه که مثلا توضیح المسائل بر چی میخواییم، اون بحث کلامی فلسفیه. اما دونه دونه مسائل میشود بحث فقهی. ولذا این مطالبی که حالا دارم عرض میکنم اینا بحث فقهی نیست، اینا فلسفه قانونه. دیروز یه اشاره خیلی کوتاهی کردم که تعریف قانون شاید مثلا این باشه، بگیم که یعنی مسببات مجلس، مسببات پارلمان به شرطی که همراه با الزام باشه، یعنی اجبار توش خابیده باشه، اینو بهش میگویند قانون. یا مثلا بگیم که قانون اون اراده عمومی یک جامعه، اراده عام، یا بگویید اراده و تصمیم حاکمی که دارای قدرت هم باشد. حالا این خیلی مهم نیست، به خاطر اینکه قانون خیلی متفاوته. قانونی هست که یه شخص وضع میکنه، قانونی هست که یک گروه وضع میکنند. لفظ قانون هم گفتم که توی شرع به کار نرفته، ولذا خیلی ضرورتی نداره که حالا ما بگیم که تعریف قانون دقیقا چی چیه، یعنی این لفظش تو شرع به کار نرفته، که انشالله و هفته آینده بس میکنم مثلا درباره کلمه تجارت، که مثلا کلمه تجارت با اینکه توی قرآن به کار رفته، ولی چرا معمولا فقها تعریف تجارت رو ذکر نکردند. به هر حال لفظ قانون چون توی شرع به کار نرفته و یه حکم شرعی روی کلمه قانون بار نشده، خیلی هم مهم نیست که آدم کلمه قانون رو بتونه تعریف کنه یا بگیم تعریفی واضح و جامع و مانع ندارد. بعضی ها مثلا مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه جا توی المیزان فرموده که مثلا عربی قانون می شود ناموس، و مثلا تو شرع کلمه قانون اگر به کار نرفته ولی کلمه ناموس داریم، و ناموس هم تو لغت هم توی شرع به معنی قانون به کار رفته. به هر حال، اما اینکه حالا چرا نیاز به قانون هست، حالا به صورت کلی ها، دیروز اشاره کردم که تمدن بشر تا اینجا که الان رسیده یه بخشش به قانون مربوط میشه. یعنی ما باید به عقل جمعی مردم دنیا احترام بگذاریم. عقل جمعی بشر به اینجا رسیده که قانون خوبه و قانون وجود داشته باشه. به عنوان مثال فرض کنید مثلا توی مثلا نیروهای نظامی، ارتش و نمیدونم سپاه، این درجاتی که وجود داره و به این شکلی که هست، این درجه اینجوری که توی شرع نبوده. مثلا فرض کنید زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، رسول خدا وقتی میخواست فرمانده تعیین بکنه، ملاک پیغمبر اکرم این بود که کی قرآن بیشتر بلده، این میشد فرمانده. که حالا آیا پیغمبر خدا، یعنی اصل بلد بودن قرآن برش ملاک بود که هر کی بهتر قرآن بلده این میشه فرمانده؟ تو بعضی جنگ ها جوان ترین آدم میشد فرمانده به خاطر اینکه این از همه قرآن بیشتر بلد بود. این ملاک پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله، یا اینکه نه، پیغمبر صلی الله علیه و آله اون چی که برش ملاک بود قرآن بود، اما آیات جهاد قرآن. و مقصود پیامبرم از قرآن نه یعنی که قرآن بلد باشه، احکام جهاد، حالا چه احکام فقهی چه احکام غیر فقهی، این ملاک پیغمبر بود. اما به هر حال این درجه به این معنا که این نمیدونم درجه این سرلشکر سو این سرتیپ سو این سرهنگ، این چیزا که زمان پیغمبر نبوده. اما عقل بشر در کل دنیا به این نتیجه رسیده که این کار کار خوبیه، همه جای دنیا هم این را قبول دارند، و لذا ما نباید با اینجور چیزی مخالفت بکنیم. یعنی این نتیجه عقل بشره که به اینجا رسیده، خلاف شرع هم نیست، چون خلاف شرع نیست باید بپذیریم. خود قانون هم همینطوره. مثلا فرض کنید ساختمون الان اینجور که دارن الان میسازن، این به این سبک اینجور ساختمون سازی که در قدیم نبوده، اما عقل بشر به این رسیده فعلا که اینجوری خونه بسازند یا خیابون اینطوری بسازند. اینا اجزای تمدن بشریه و اجزای تمدن بشری را باید احترام بگذاریم. قانون اینجوریه، یعنی یواش یواش بشر عقلش به اینجا رسیده که یه گروهی بشینن به اسم مجلس قانون وضع بکنن و همه به این احترام بگذارند. بله، حال میرسم شعریش هم میرسم، دلیلای دیگه هم حالا خواهم گفت. تو جلد دهم المیزان علامه طباطبایی یه بحثی مطرح میکنه درباره این که نیاز به قانون به چه خاطره. ایشون میفرماید که فطرت بشر بر اینه که وقتی بشر بفهمد که یه کسی از من بزرگتره و یک مثلا حقی هم به گردن من داره، طبیعت بشر اینه که نسبت به او احترام بگذاره و حرف او رو اطاعت بکنه و حرف اون بزرگتر را به عنوان قانون بپذیره. مثلا انسان‌های نخستین. حالا اونا این کلماتو بلد نبودند، انسان‌های نخستین این الفاظ و این گفتنها رو بلد نبودند، ولی تو فطرتشون این بود که اینو میفهمید که به هر حال یک خالقی داره، اینو میفهمید. حالا اسم خالق بلد نبودا، ولی به هر حال میفهمید که من خودم همینجوری به وجود نیمدم و اون خالق من علت منه، او زی نعمت منه، به خاطر اینکه او به من نعمت وجود داده. پس او بزرگتر از من است و به گردن من حق داره، باید حرف او رو گوش بدم. بعد ولی اینو دیگه اشتباه میکرد که مثلا میومد یه بوتی رو درست میکرد، میگفت که این خالقمه. علامه طباطبایی میفرماد که پیغمبران علیهم السلام وقتی میومدند نمیومدند به مردم بگویند که اینو اشتباه میکنید که یه بزرگتری دارید، نه این اشتباه نیست، این حرفتون درسته. اینم اشتباه نمی کنید که باید حرف بزرگتر رو گوش بدید. اینم هیچ پیغمبری مخالفت نمی کرد. پیغمبران علیه السلام می اومدن می گفتن این بت بزرگتر شما نیست، کس دیگه بزرگترتونه، یا این بت خالق شما نیست. یعنی اون باورهای این که انسان باید حرف بزرگتر رو گوش بدهد، علت نسبت به معلول زی حق و معلول باید مطیع علت باشه، اینا رو پیغمبران علیه السلام تأیید میکردند. فقط میگفتند تو مصداق اشتباه نکنید. این سبک استدلال علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان. البته حالا این فرمایش ایشون قابل خدشه هست، به خاطر اینکه مثلا توی قرآن هست یا تو تفاسیر مثلا که دین فطریه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، ذیل این آیه شریفه روایات فراوانی هست که نه فقط توحید فطریه، بلکه همه دستورات دین فطریست. توحید فطری هست اما همه چیز دین فطری، نه فقط توحید. تو روایات معمولا می‌فرماید که الدین فطری و الدین، نه که توحید. اشکال به فرمایش علامه طباطبایی اینه که اگر یه چیزی فطری باشه، اون فطری میشه یه امر غریزی. امر غریزی این دیگه دلیل نمیشه برای این که بگیم که امر غریزی حجت هست، الزام آور است. یه امر غریزی اینه که یه پرنده به بچهش هم غذا میدهد، این یه امر غریزی، این دیگه الزامی توش در نمیاد که بگیم که هر پدری باید فرزندشو غذا بده، هر مادری باید فرزندشو غذا بده. الزام منشأ میخواد، که حالا بعد بحث میکنم که الزام و اجبار از کجا در میاد، یا به عبارت دیگه مشروعیت قانون از چیست. همین امروز انشاءالله خواهم گفتم. ریشه عقلی نمیشه، شاید مثلا بگیم عقلایی، ولی عقلی نمیشه، چون عقلی باشه باید مثلا به حسن و قبه عقلی برگرده و بس تناقض و استدلال عقلی، بله عقلایی میشه. اون میرسم اون ایشون فرمود دلیل دیگه اکثر میاد، اینو خواهم گفت. نکته بعدی اینه که شاید بگیم اصلا قانون از راه دیگه قابل اثباته، و اینکه تو زندگی بشر نیاز به قانون هست. علت این که ما احتیاج به قانون داریم اینه که همین الان که حالا یعنی دنیا پیشرفت کرده ها، هیچ خونه ای تو دنیا نیست الا این که قفل داره، در داره درش هم قفل داره. این قفل در خونه برای چیه؟ این برای اینه که یعنی مردم احساس امنیت نمی کنند. هر کسی میگه که مثلا این مالی که من دارم شاید یه ساعت دیگه دزدی میاد میبره، در قفل میکنه و قفلم میگذره. تنها مثلا میگفتن تنها جایی که خونه ها در نداشت یا قفل نداشت مکه مکرمه بود و اونم به احترام کعبه. میگفتن چون کعبه در داره برای خونه هاشون در نمیگذاشتند. یا مثلا به خاطر اینکه قرآن فرموده که سباءً العاکف فیه بالباد، به خاطر این آیه که میفرماد غریبه و حاضر فرقی نمیکنه توی مکه، ولذا بر خونه هاشون در نمیگذاشتن، یا اگرم در میگذاشتن قفل نداشت. این فقط به احترام کعبه و حرم خدا و اینجور چیزا بوده. خب بله، میگفتن چون کعبه در دارد، چون کعبه قفل دارد، خونه های ما نباید داشته باشه. چون کعبه چهار گوشه مربعه یا مستطیله، خونه ها را همه را دایره بار می ساختند. تو مکه ها خونه های مکه همیشه دایره بار بود، اتاق ها دایره بار بود به احترام کعبه. خلاص حالا اون مکه استثناء، اونم به خاطر حرم خدا. و تازه مردمم توی مکه هم حتی اینجوری بود دیگه، معمولا کسی پولی جنس گرانبهایی داشت تو خونه خودشون نمیگذاشت، میبردن میگذاشتن داخل کعبه، که یعنی به هر حال احساس امنیت باز همون اونجا هم اینجوری بود که بگذارن داخل کعبه، تو خونهشون نگذارن و الا میگفت دوز میبره. داخل کعبه هم باز یه بار دوز رفت، یه دوزی رفت همون تو زمان جاهلیت، دوزی رفت تو کعبه دوزدید و اون اولین کسی بود که دستشو بریدند تو زمان جاهلیت، چون تو کعبه دزدی کرد. و از اون موقع به بعد هم داخل کعبه همیشه یه مار بود که کسی میخواد تو کعبه دست دراز بکنه از اون ماره بترسه. به هر حال حال مکه ملاک نیست، اون از کنم احترام خانه خداست. غیر از اون همه جای دنیا مردم میگن که امنیت میخواهیم و امنیت اولین نیاز بشره. نیاز انسان به امنیت از هر چیز دیگری بیشتره. آدمی که گرسنش باشه یا مریضم باشه خوابش میبره، اما کسی که امنیت نداشته باشه و احساس ترس داشته باشه خوابش نمیبره. یعنی نیاز انسان به امنیت از هر چیز دیگه بیشتره. این امنیت راه‌هایی داره برای تأمینش. یه جزئی، یه بخشی از امنیت به وسیله قانون تأمین می‌شود. یعنی قانون تأثیرگذار است در ایجاد امنیت، و چون امنیت نیاز بشره پس قانون هم می‌شود نیاز بشر. شاید این مهمترین دلیل باشه بر نیاز به قانون. باز حالا چیزای دیگر هم میشه گفتم، مثلا فرض کنید که قانون دلیل دیگه ها، قانون یک نوع میثاق عمومی است، یعنی یه پیمان جمعیه و پیمان را هم باید بهش متعهد بود. بعد حالا فقط باید بحث کرد که پیمان گاهی اینه که دو نفر با هم یه قراری میگذارن، قراری میبندن، این یه جور پیمانه. یه جور پیمانم اینه که یه طرف با یکی پیمان میبنده، اینم باز بهش میگن پیمان. لازم نیست که دو طرف بگویند یا دو طرف بنویسند، لازم نیست. یه طرف نسبت به یه طرف دیگه، این میشه قانون. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. عهد میشه خدای متعال با ما بگویم ما حرفی نزدیم ولی این عهد هست، یعنی قانون، یعنی میثاق عمومی. میثاق عمومی مثلا فرض کنید که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه یه میثاق عمومی همه ما هست، این که هممون دوست داریم امام زمان ارواحنا فدا ظهور کنه، این یعنی میثاق عمومی برای همه ما. اینکه میثاق عمومی چجوری درست میشه اون حال بحث دیگری است، ولی قانون یه نوع میثاق عمومیه. یه وقت یه قانونی توی یه روستا گذاشتند، اون میثاق عمومی اون روستا میشه. یه وقت یه قانونی توی یه کشوره، اونم میثاق عمومی اون کشور. یه وقت قانونی توی یک دینه، اون میشه میثاق عمومی اون دین. یعنی گستره اون میثاق بستگی به جغرافیا و زمان و مکان و دین و طبیعت و این چیزا داره. و آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکند به اینکه به هر میثاقی، به هر قانونی پایبند باشید، مگر اینکه حالا یه قانونی خلاف شرع باشه که حالا اونا بسش انشاءالله خواهد اومد. باز به عبارت دیگر اگر قانون نباشد فتنه درست میشه، هرج و مرج پدید میاد. و توی دین هیچ چیزی بدتر از فتنه نیست. توی فتنه نه جان مردم دیگه امنیت داره، نه مال مردم، نه ارز مردم، نه دین مردم. یعنی تو زمان فتنه همه چیز از بین میره. و یکی از راه‌های جلوگیری از فتنه خود قانونه. باز تکرار میکنم، ما 100% قانون جلوی فتنه رو نمیگیره، اما تأثیرگذاره، تأثیرش هم زیاده. ولذا در هر جایی قانون بهتر از بی قانون نیست، چون قانون جلوی فتنه رو میگیره. و اگر مثلا تو تاریخ اسلام نگاه بکنیم، حالا یا حالا غیر تاریخ اسلام، زمانهایی که فتنه پیش میومد چجور مال و جان و ناموس و همه چیز مردم ضایع میشد. این تا اینجا درباره این که اصل قانون به صورت کلی ها لازمه. و اما اینکه حالا قانون از کجا پدید میاد، قانون چجوری درست میشه. حالا ابتداعا یه چند تا نظر رو میگم تا بعد بگویم که توی دین مقدس اسلام کدام نظر پذیرفته میشه. تقریبا 2-3 هزار سال قبل وقتی میخواستند توی آتن قانون بنویسند، خب بحث شد که خب حالا قانون از کجا بگیریم، کی قانون گذار باشه. اولین چیزی که به ذهن یه عده اومد که قانون را تدوین بکنند این بود که نظام قانون باید یک نظام طبیعی باشه. قانون را باید از طبیعت بگیریم. یعنی شما ببینید این عالم طبیعت چجوری آفریده شده و طبیعت چجوریه، قانون ها هم باید اونطوری باشه. حالا مثلا من یکی دوتا مثال سیاسی و مثلا اجتماعی عرض میکنم. این حالا خودش خیلی داستان مفصلی داره، ولی حالا یه دوتا مثال میگم که روشن بشه چی میخوایم بگیم. این قانون طبیعی منش اینه که شما یه آدمو در نظر بگیرید، یک انسان، کل کشورم مثل یه آدم میمونه، فقط این انسان صغیره اون انسان کبیره. یک کشور عین یک آدم. یه آدم چجوریه؟ حالا یه آدم رو توضیح بدیم. یک آدم اینجوری آفریده شده که یه چیزی این بالا داره، اینو بهش میگن رأس، میگن کله، رأس. کارش چیه؟ کارش اینه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، سواری میخورد، سواری هم به کسی نمیدهد. کله اینجوریه دیگه، اون بالا نشسته هی به دست و پا میگه منو ایور ببرید یا منو اوور ببرید. کارش چیه؟ کارش فقط دستور دادنه، چیزی رو رو کله نمیگذارن، اما کله خودش به بقیه میگه شما چیکار بکنید. یعنی اظهار نظر مال اونه، دست و پا حق اظهار نظر ندارند. انسان دست داره، پا داره، اینا باید خدمت بکنن، حق اظهار نظر کردنم ندارن. یعنی پا حق نداره یه وقت بگه من ایوری نمیرم، هر جا کلگو باید بره. یه انسان اینطوریه دیگه. بعد مثلا حالا چشم چه وظیفه‌ای داره، گوش چی، همیه اعضا همیتون. یه عضو بدن هست گاهی میبرن میاندازندش دور. یک کشورم باید اینجوری باشه، یکی باید بشه رأسش. یه افرادی هم اون که رأس باید تصمیم گیر باشه، اون بقیه هم باید کار کن باشن، کار بکنند و از اون رئیس اطاعت بکنند. اینا اظهار نظر نکنن، اون اظهار نظر بکنه. خب مثلا اینجوری میومد قانون رو اینطوری درست میکردن دا، میگفتن خب اگر یه آدم اینجوریه یه کشورم باید اینطوری باشه. یا مثلا فرض کنید این حال مثال سیاسی بود، گفتم که ببینید چجور قانون سیاسی رو از طبیعت بگیریم. یعنی این آدم و خدا اینجوری آفریده، یه کشور یا یک نظامم باید اینجوری باشه. یا مثلا حالا مثال حقوقیش، فرض کنید حیوانات، گیاهان، درخت ها، اینا رو خدای متعال چجوری آفریده. یه جا زمینی هست، این زمین آب میخوره، خیلی هم آب میخوره، هیچ حاصلی هم نمیده، مثل این زمین های رملی. یه زمین هایی هستند آب نمیخورند یا آب حتی کم میخورند فلان، ولی خیلی هم حاصل میدهند. یه زمین هایی هستند که آبو نمیخورند، رد میکنند میره روی زمین دیگه که او آب بخوره. یه زمین هایی آب خودشون رو میخورند، آب دیگران هم میخورند، یکیش حاصل میده یکیش نمیده. این گیاهان هم همین جورن. مثلا فرسونید یه درختی هست، حالا فرسونید مثل درخت کاج، خب حالا اینقدر میکارند و اینقدر هم آب بهش میدن، خب حالا چه حاصلی میده؟ هیچ. یه درختی هست که نمیدونم توی بانک گذاشتندش و زیر کولر هم هست و تو زمستون بخاری هم داره، چه میوه میده؟ هیچ. یه درختی هم هست بیچاره آبم گرش نمیاد، میوه هم میدهد. طبیعت اینجوری مختلفه دیگه، طبیعت تفاوت خیلی توش زیاده. قانونهایی هم که درباره حقوق جامعه و حقوق مردم وضع می شود باید اینطوری باشه. یعنی نمیشه همه رو یه جور حساب کرد. یکی مثلا باید نمیدونم حقوقش بیشتر باشه، یکی باید کمتر باشه، یکی امتیازاتش بیشتر باشه، یکی امتیازاتش کمتر باشه. این جور چیزی رو بهش میگن حقوق طبیعی. یعنی قانون چجوری نوشته شود، اونجور که طبیعت نوشته شده. طبیعت یه جور عمل میکنه یا متفاوت، قانونم باید همین جور متفاوت باشه. اینو بهش میگوین که نظام حقوق طبیعی. یا مثلا شما در نظر بگیرید که مصالح و مفاسد، اینا یه امور تکوینی هست یه امور حقیقی هست. اگر مثلا من بگویم هر چیزی که ضرر دارد، هر چیزی که عیب داره، هر چیزی که نقص داره ممنوعه، هر چیزی که تأثیر در کمال مردم داره کار خوبیه، اینو میگن حقوق طبیعی. یعنی آدم نگاه کنه که عالم طبیعت چجوری آفریده شده، این عالم بشریت و عالم انسان هم مثل اون عالم طبیعت قانوناش اونجوری وضع بشود. اینو اسمش میذارن حقوق طبیعی. خیلی از کشورها اینجوری قانونهاشون نوشته شده. حتی مثلا همین الانم تو جاهایی هست تو دنیا، مثلا فرض این بعضی جا هست که قانونها قانون اینه که مثلا دزدی مجازه، دزدی مجازه، این قانون هست دار بعضی جا. خب اینو اون قانون گذارن به هر حال اونم آدم عاقلی بوده، دیوانه که نبوده، اون که قانون گذاشته مثلا دزدی مجازه هدفش این بود که میخواست بگوید که شجاعت خوبه و دزد یه نوع شهامتی داره. و وقتی هم بگیم دزدی مجازه، مردم وقت یه مقدار زرنگ میشند مالشونو بتونه حفظ کنه. آدمی که نمیتونه مال خودشو حفظ کنه همون بهترینه که دزد ازش اصلا ببره. این که دزدی رو وقتی بگیم مجازه، نتیجهش اینه که مردم حواسشونو جمع میکنند و بعدم هر کسی هم که دزده تشویقش هم میکردن، چون میگفتن این معلوم میشه شهامتش بیشتر از این. میبینی یه چیزایی بر تو ذهن این قانون گذارها بوده، اینا همه بر اساس این که به طبیعت نگاه میکردن. میگفت تو طبیعت اینجوریه که مثلا فرض کنید که یه پلنگی میره یه شکاری میگیره، یه کفتارم میاد اینو از اون پلنگه میدزده میره. تو طبیعت اینجوریه، پس قانونم باید اینطوری باشه. این یک نظر درباره قانون که بعضیا اینو میگه. حالا بعد فردا ان شاء الله توضیح میدم که بعضیا میگن که نه، از طبیعت نمیشه قانون گرفت، مشکلی داره، اشکال هایی داره که فردا میگم، بلکه باید مثلا مجلس قانون وضع کنه، یا بگیم دولت باید قانون وضع کنه نه مجلس، یا شاه قانون وضع کنه، یا بگوییم شرع و دین قانون وضع کنه، یا حالا یه ترکیب از اینه که انشاءالله فردا خواهیم گفت. صلی الله علی محمد و آله.